صدای واقعیت پژواک حقیقت. پژواک حقیقت درس بخش اصلی مردمی و مستندنگاری رادیویی.
نامزد بخش آراء مردمی از رادیو معارف مستند.
الو الو اینجا تهران. الو الو
رأی شما برنده بخش مردمی را تعیین می کند. برای انتخاب اثر الو الو اینجا تهران کافی است عدد 104 را به شماره همراه 0910-899-3910 ارسال بفرمایید. عدد 104 را به شماره همراه 0910-899-3910 ارسال بفرمایید. برای شنیدن این برنامه می توانید به صفحات رادیو معارف در فضای مجازی مراجعه کنید. بخش مردمی جشنواره پژواک مستند رادیویی الو الو اینجا تهران.
این یک مسابقه رادیویی است. والعصر والعصر اگر به صورت خانوادگی تمایل به شرکت در مسابقه والعصر رو دارین، میتونین با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 اعلام آمادگی کنین.
گزینه الف.
احسنت، کاملا درسته. تشویقش کنید.
مسابقه والعصر از اول خرداد هر روز ساعت 17 یا همون 5 عصر خودمون. مسابقه خانوادگی والعصر.
راهی فراسو در زراه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبیگرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه
را
اینجاست.
اینجاست.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و تحیت دارم. با برنامه راه اینجاست در خدمتتون هستیم از شبکه معارف. ما در این برنامه در رابطه با سوالات کلامی و اعتقادی شما شنوندگان گرامی صحبت میکنیم و در این برنامه هم مطابق برنامه های اخیر خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گروه فلسفه و کلام هستیم. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم. علیکم.
خیلی خوشوقت هستیم خدمتتون هستیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات کلامی و عقیدتی خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف یعنی 329-10-551 با پیش شماره 025 در میون بگذارید یا اینکه از طریق شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حاجا اگه موافق باشید یک سوال تلفنی بشنویم.
سلام میگم خدمت کارشناس محترم. سوال من این هست که آیا پیروان دینهای دیگه، ادیان دیگه هم به بهشت وارد میشن؟ خب مگه نه اینکه اون دینها هم بالاخره از جانب خداوند اومدن و حتما بهره هم از حقیقت دارن؟ ممنون میشم که پاسخ بدم.
همونجوری که مستحضر هستید، این دوست عزیز در رابطه با بحث در واقع شمولگرایی که حالا در مباحث کلام جدید مطرح هست سوالشون رو پرسیدن که آیا کسی که متدین به دین دیگری باشه آیا این نجات مییابه و بهرمند میشه از نعمتهای الهی و یا اینکه آیا بهره از حقیقت هم دارد یا نه. این در واقع سوالیست که این دوست عزیز پرسیدن.
بله، همونطور که فرمودید، خب در بحث پلورالیسم انواع و اقسام مکاتب پلورالیستی مطرح شده. یکی پلورالیست معرفتی یا پلورالیسم معرفتی که در واقع معتقده که معرفت‌های مختلف میتونه باشه و درست باشه. یکی پلورالیسم حقانیت ادیان و یکی هم پلورالیسم نجات که معتقد به شمولگرایی است، یعنی در واقع معتقده که نجات ولو حقانیت با یک دین باشه اما نجات از طریق همه ادیان هست، یعنی نجات شمول داره، شمولگرایی داره نسبت به پیروان همه ادیان. البته ایشون دوست عزیزمون سوال کننده گرامی از طریق پلورالیسم حقانیت خواسته پلورالیسم نجات رو اثبات کنه. میفرمان چون در ادیان همشون مشتمل بر حقانیت هستن پس همشون میتونن نجات بخش باشن. ببینید بحث در اینه که خب ما قبول داریم که ادیان، البته ادیان ابراهیمی، ادیان ابراهیمی حالا که به طور مشخص الان امروز دین یهود، دین مسیحیت و دین اسلام که اینا در اصطلاح ادیان به اینها گفته میشه ادیان ابراهیمی، گاهی هم میگن ادیان غرب، غرب در دین شناسی با غرب در سیاست یا جغرافی فرق. در مقابل ادیان شرق مثل مثلا بوداییسم، مثل هندویسم، جینیسم، شینتو و ادیان دیگه که در واقع این ادیان ابراهیمی ادیان آسمانی هند، یعنی خداوند پیامبرانی رو فرستاده با کتاب آسمانی برای هدایت انسان. خب ببینید قطعا همه این ادیان ابراهیمی حقند، حق و حق بودن، منتها این دین ها به تدریج دوچار تحریف شدن، یه چیزایی حذف شده، یه چیزایی اضافه شده. مثلا شما در دین مسیحیت شریعت حذف شد، مشخص هم هست توسط چه کسانی، از جمله پولس از همه مهمتر. به هر حال این تحریفاتی شد، چیزایی اضافه شده، مثل بحث تثلیث ما معتقدیم یا تجسد، اینا خب نبوده در دین اصلی حداقل طبق اعتقاد ما مسلمان ها. ولذا دین بعدی که میاد اون مطالب حق دین قبلی هست بدون تحریف و احیانا مطالبی هم اضافه میشه، یعنی ادیان که میریم جلو کاملتر میشن. آخرین دین، دین اسلامه و مردم وظیفه دارن وقتی دین جدیدی اومد از سوی خدا که این دین میاد میگه اون دین قبلی این بحثاش تحریف شده، این بحثاش حذف شده باید اضافه بشه، این بحثا رو هم جدید اضافه میشه. مردم مکلفن به این پیامبری که خداوند فرستاده ایمان بیارن. این به این معنا نیست که ما اون دین قبلی رو قبول نداریم، نه، اون دینی که اومده از سوی خداست ما قبول داریم، اونم مشتمل بر حقانیته، اما اون حقانیت عیناً منتقل میشه به دین بعدی، یه چیزایی هم اضافه میشه، اون پیرایه ها و اون تحریفات هم حذف میشه و مردم مکلفن که به دین بعدی اعتقاد پیدا بکنن تا در نهایت دین خاتم که دین به اصطلاح تا روز قیامت هست که اسلام. بنابراین این که ما بیاییم بگیم که چون دین یهود، چون دین مسیحیت حق بوده و از سوی خدا بوده، ما الان هم اگر به اون معتقد باشیم اهل نجاتیم، این نه، خدا پیامبر جدید فرستاده، ما باید به پیامبر جدید ایمان بیاریم. وقتی ایمان نمیاریم یعنی انکار میکنیم پیامبر خدا رو، انکار میکنیم در واقع نبوت رو، انکار میکنیم در واقع خدا رو، انکار میکنیم به یک تعبیر. یعنی وقتی شما فرستاده خدا رو انکار کردید یعنی در واقع حرف خدا رو نپذیرفتید و عصیان کردید. این عصیان هم عصیان معرفتی است، اعتقادی است، مثل عصیان عملی نیست. عصیان عملی ممکنه شما توبه کنید یا به هر حال خدا ببخشه یا مجازات بشه، شخص تموم میشه، اما عصیان اعتقادی تموم شدنی نیست، ابدیه. بنابراین علارغم این که در ادیان دیگه هم در اصلش که حق بوده، ادیان الهی الان هم که تحریف شده یک عناصری از حقانیت هست، همونایی که تو اسلام هم هست، مثل اعتقاد به خدا، مثل اعتقاد به نبوت، مثل اعتقاد به معاد، خب اینا در ادیان دیگه هم هست. اما اون تکلیفی که ما داریم وقتی دین بعدی اومد اینه که به دین بعدی اعتقاد پیدا بکنیم. هم این در واقع دین از طرف خداست، باید قبول بکنیم، هم اینکه این دین اومده اون تحریفات رو اصلاح بکنه، مطالب جدیدی اضافه بکنه. و بنابراین این که ما بگیم در اون ادیان هم حقایقی بوده دلیل نمیشه که ما همچنان بمونیم اونجا. دین جدید که اومده باید به این دین جدید که از سوی خداست ایمان بیاریم، و اگه ایمان نیاریم گناه و عصیان اعتقادی کردیم.
خب برخی حالا از اونایی که از بین مسلمان ها ممکنه به بحث شمول گرایی معتقد باشن، به برخی از آیات قرآن از اون آیه 62 سوره بقره، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا استناد میکنن. چجور باید پاسخ
جوابش ده؟ بله، جوابش اینه که قرآن داره میگه که قبل از اسلام اون افرادی که مسیحی بودن، به حضرت عیسی ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، اونا هم نجات پیدا میکنن.
اما روایتی هم ذیل این آیه شریفه داریم که مربوط به در واقع قبل از
اسلامه. اما الان که اسلام اومد باید به اسلام اعتقاد داشته باشن، یا قبل از حضرت عیسی مسیح اونایی که یهودی بودن، به شرط اینکه عمل هم کرده باشن، ایمان و عمل صالح دیگه، ایمان آورده باشن، عمل صالح باشن، اون یهودی ها در واقع اهل نجاتند. حتی من یه چیز اضافه کنم، الان فرض بکنید یه مسیحی در قطب شمال اصلا از اسلام خبر نداره، دین مسیحیت رو شنیده، ایمان آورده، عملم میکنه و اصلا دیگه از بعد خبر نداره، از ارتباطش با جهان قطع شده، با اسلام اون اطلاع نداره، اونم اهل نجاته، چون حجت وقتی تمام میشه که علم داشته باشه. اما اگر کسی که علم پیدا کرد که یک دین جدید اومده، اسلام اومده، که این اسلام به تعبیر قرآن مهیمنون علی الکتب، یعنی میاد میگه که اون کتابهای قبلی این قسمتش درسته، این قسمتش غلطه، این قسمتش اضافه شده، تحریف شده، باید به این ایمان بیاره.
حاجا برخی معتقد هستن که با توجه به برخی از پدیده ها از جمله نسخه های فوق العاده غیر قابل قبولی که داره از اسلام ارائه میشه توی جهان، خصوصا توی این مثلا 40-50 سال اخیر با رشد افراطی گرایی توی بین برخی از متاسفانه اونهایی که به ظاهر خودشون مسلمان مینامند، هنوز هم بسیاری از اونهایی که به سمت اسلام نمیگروند یا حتی به خودشون این اجازه رو نمیدن که سراغ مطالعه منابع مثلا اسلامی برند، به معنای جاهل قاصر محسوب میشن، به خاطر اینکه هر کسی خودش رو جای اون بذاره، حتی ما خودمونم جای اونها بگذاریم، با این چیزی که از اسلام دیدیم واقعا هیچ تمایلی پیدا نمیکنیم که به سمت همچین اسلام بریم و در موردش بیشتر مطالعه کنیم. یه همچین باوری دارن که اینها هم به معنای جاهل قاصر هم و مثل همونی که تو قطب در واقع داره زندگی میکنه. آیا میشه همچین تحلیل داشت؟
ببینیم ما در عمل میبینیم خلاف اینو میبینیم، یعنی اتفاقا میبینیم که با وجود همه این چیزا یه عده میان مسلمان میشن و حتی مسلمان داعشی هم نه و مثلا به هر حال مسلمان میشن، داریم میبینیم در واقعیت. اگر واقعا اینجوری بود که مثل اون کسی قطب شماله و هیچ ارتباطی نداره، پس چرا میبینیم افرادی اتفاقا همین قضایا باعث شده که خیلی ها بیان تحقیق کنن که مثلا این به چه صورت هست؟
بعد از 11 سپتامبر پرفروش‌ترین کتاب قرآن کریم،
بله، اتفاقا مردم میان قرآن رو میخونن میبینن ای قرآن اون نیست که این داعش انجام میده، و چقدر قرآن کتاب خیلی ها با خوندن به اصطلاح قرآن نهج البلاغه میان و مسلمان میشن. لذا ما اینو واقعا در عمل نمیبینیم. بله اگر ما به صورت کلی ما میتونیم بگیم، مصداقی نمیتونیم بگیم، به صورت کلی اگر اون شخص حجت تمام شد، راهی برای رسیدن به حقیقت داشت و نرفت، یا رفت فهمید حقیقت رو و قبول نکرد، اون دیگه اهل نجات نیست. اما اگر نه، راهی نداشت و به اصطلاح همون دین قبلی رو بهش رسیده بود، عمل کرده بود، اون اهل نجات.
بسیار خیلی ممنون جناب استاد. اگه موافق باشید یک فاصله بگیریم و انشالله سوال دیگری رو که از دوستان پیامک فرستاده انشالله خدمتتون مطرح میکنیم.
پاسخ به شبهات جدید کلامی و اعتقادی در برنامه
را اینجاست. این برنامه را از رادیوی معارف بشنوید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
Mm-hmm.
عزیزان شنونده، در برنامه راه اینجاست در خدمتتون هستیم از شبکه معارف و ما در این برنامه به سوالات کلامی و اعتقادی شما شنوندگان گرامی پاسخ میدیم. امروز خدمت کارشناس عزیز حجت الاسلام المسلمین دکتر برنجکار هستیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات کلامی و عقیدتی خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف یعنی 329-10-551 با پیش شماره 025 در میون بگذارید، یا اینکه از طریق شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حاج آقا اگه موافق باشید یک پیامکی رو خدمتتون بخونم. پرسیدند که پیروان دین یهود به چه دینی اعتقاد دارند؟
بله، خب ببینید، دین یهود یک تاریخ خیلی گسترده‌ای داره، یعنی در واقع پیامبران بنی اسرائیل خیلی متعدد و زیادند، ولی خب مهمترین پیامبر یهودی ها خب حضرت موسی است. اونها کتاب هایی دارن که به اون کتاب ها گفته میشه عهد عتیق. 5 تا کتاب اولش رو میگن تورات، پنتاتوخ یا پنجگانه یا تورات، 5 تا کتاب. بقیه هم کتاب هایی است، مثلا از حضرت داوود، از پیامبران مختلف. خب ببینید، اینها در واقع معتقد به اون دین هستن، یعنی قبل از حضرت عیسی مسیح. قبل از حضرت عیسی مسیح که حالا حضرت موسی در واقع مهمترین پیامبرشون بوده، بعد از حضرت موسی هم حضرت داوود بوده، حضرت سلیمان بوده و پیامبرانی. حتی قبل از حضرت موسی هم به هر حال پیامبرانی بوده. مجموعی از آثار اینها رو در واقع اینا دارن به عنوان کتاب‌های آسمانی. یه دونه کتاب نیست، کتاب حالا تعدادش یادم نیست،
بوده 39 تا کتاب هستش. بله. عهد عتیق
بله، 39 کتاب که اون 5 تای اولش مهمتره، که تورات بهش میگن مهمتره، اونا در واقع اینا. چنان که مسیحی ها هم عرض به خدمت شما هم اینا رو قبول دارند، هم کتاب های عهد عتیق، هم عهد جدید که اونم مشتمل بر 4 تا انجیله و کتاب های دیگه، نامه های رسولان، مثلا نامه پولس قدیس به مثلا مردم فلان منطقه، اونا هم یه تعداد کتاب دارن، منتها اون 4 تای اولی که اناجیل اربعه است اونا مهمتره. به هر حال اینا در واقع معتقد به همون دینی هستند که توسط حضرت موسی و پیامبران دیگر بنی اسرائیل اومده تا حضرت عیسی رو قبول ندارن، و اینا مجموعه آثاری است از اون پیامبران نقل شده یا دیگران نوشتن به اصطلاح از احوالات پیامبران، و در واقع اونا رو قبول دارن. اونجا شریعتی هست، البته خب کتابای تفسیری هم دارن که این که در درجه دوم بعد از عهد عتیق که همون تلمود هست، که در واقع به یه معنا میشه گفت که اون علمایی که شرح کردن این کتابا رو، تبیین کردن، توضیح دادن، اونم در درجه دوم، مثلا بلا نسبت مثلا ما میگیم قرآن و روایات، اونا هم در واقع اون کتابای عهد عتیق و مثل تلمود. عرض به خدمت شما، بله اینا در واقع از اون پیامبران نقل قولهایی که هست، کتابهایی که مونده، بیشتر اینا به اصطلاح مثلا در مورد اناجیل خب همه قبول دارن، نویسنده هاشون معلومه. این ادیان کتاب آسمانی به اون شکلی که ما به عنوان قرآن داریم ندارند، منتها مسیحی ها اینو قبول دارند. یعنی مثلا میگن انجیل متا، نویسندهش متاست، انجیل مرقس، نویسندهش مرقسه، انجیل یوحنا، نویسندهش یوحناست. خب بقیه هم که نامه پولس، نمیدونم نامه های دیگر به اصطلاح افراد مهم مثلا مسیحیه، اینا مشخصه که اینا رو اینا حجت میدونن قبول. در مورد ادیان مثلا یعنی دین یهود هم مسیحی ها معتقدن اون 5 تا کتاب، یهودی ها اون 5 تا کتاب اول تورات وحی آسمانیست، ولی خب واقعیت نداره این. چرا؟ چون مثلا در اون کتاب ها، در همون تورات مثلا میگه حضرت موسی مرد، حضرت موسی رو کفن کردن، حضرت موسی رو برش نماز خوندن. خب این چجوری میشه؟ این معلوم بعد از حضرت موسی است، داره یه نفر گزارش میده، ولی اونا خب قبول ندارن، اما مسیحی ها قبول دارن. مسیحی ها میگن بله، ما کتابی حضرت عیسی نوشته شده باشه یا وحی باشه که این جمع آوری شده باشه نداره. بله، در ضمن اناجیل وقتی یوحنا گزارش میده، وقتی متا گزارش میده، وقتی مرقس گزارش میده، مثلا حضرت عیسی رفت فلان جا، مثلا این حرفو زد، مثلا اون حرف حضرت عیسی است، وحی مثلا
میگن تحت اشراف روح القدس اینها مکتوب شده و یه نوع در واقع اسمتی که ان نداشتن کاتبان.
اونا نه تنها اینا رو میگن که این چهار نفر تحت به اصطلاح اشراق روح القدس این کار کردن، همین الان پاپی که امروز انتخاب شده و میره در اون سکون بالا وای میسته، اطلاعی رسمی میده یا نامه ای اطلاعی حکمی مینیسه، اونم تحت اشراق روح القدس و حجت میدونه اونا. بله، ولی خب در واقع اون، یعنی اون هم حجته و اون هم الهی است، اونم خطا ناپذیر اسمت پاپ. این نظریه مشهوره ها، همه قبول ندارن ولی خب مشهور اینه.
در مورد اعتقادات یهودی ها، خب باورشون به توحید، باورشون به نبوت انبیا و اینها که خب شکی درش نیست، اما در رابطه باورشون به معاد، دست کم برخی از گرایش های یهودی معروف هستش که اینها یا خیلی باور چندانی به معاد ندارن، مثلا این شبیه یه چیزی شبیه تناسخ مثلا قائل هستن، یا اینکه به هر حال به اون پررنگی که مثلا در دین اسلام و حتی در دین مسیحیت باور به معاد وجود داره در اون صنف وجود نداره.
بله، در کتاب‌های آسمانی یهودی ها متاسفانه این بحث معاد نیست یا پررنگ نیست، خیلی کم، برخلاف دین مسیحیت و اسلام که به خصوص در اسلام در بحث معاد حتی از توحید هم بیشتره. در قرآن بعضی گفتن 2000 آیه، حالا تعدادش کار نداریم، ولی واقعا معاد پربسامدترین آیه است، یعنی حتی بیش از توحید، بیشترین آموزه‌ای که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته معاده. در مسیحیت هم معاد مطرحه، در یهودیت کمه و همون تعداد کم هم صراحت نداره، بیشتر در یهودیا صحبت نجات در همین عالمه و اینکه به سرزمین مقدس مثلا بر بگردیم، یا اینکه در آخر الزمان بهشت، بهشت یعنی به معنای همون مثلا ما که میگیم حکومت عدل امام زمان، یه همچین چیزی مطرحه در همین عالم. نه اینکه انکار شده معاد، انکار نشده، بلکه خیلی مطلب کم، یعنی زیاد نیست، کمه و اون صراحتی که در ادیان مسیحیت و اسلام هست در دین یهود نیست. بعضی هم میگن همین منشأ اینه که به هر حال به دنیا اینا بیشتر توجه دارن و آباد کردن دنیا و اینکه در همین دنیا به اون بهشت برسن، یعنی اثر روانی این مسئله این بوده. حالا اینا تحلیله. بله، در دین یهود نسبت به دین مسیحیت و اسلام کمتر بر ما تاکید شده، منتها ما معتقدیم که همه ادیان الهی بر معاد تأکید دارن. اگر در یک دینی کمتر این به خاطر این نیست که نبوده، به خاطر اینه که تحریف شده یا حذف شده یا کمتر به اون توجه شده.
بسیار، خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و از اینکه حضور پیدا کردید در این برنامه. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم بابت همراهیشون با برنامه راه اینجاست از رادیوی معارف. شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات کلامی و عقیدتی خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف، یعنی 329-10-551 با پیش شماره 025 در میون بگذارید، یا اینکه از طریق شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. انشالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، پندار دل افکاران غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم. دیدم گل بستان‌ها، صحرا و بیابان‌ها، او بود گلستان‌ها، صحرا همه او دیدم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر در کشور، که ما مشکل فقر و استضعاف مالی رو در کشور بخواییم حل کنیم، این فقط از مسیر تقویت تولید میگذره. اگر ما تولید رو تقویت کردیم، که تقویتش هم به همین دانش بنیان بودنه، این مقصود بزرگ انشالله حاصل خواهد شد. دو مطلب لازم رو باید اینجا در این زمینه عرض بکنم که متناسب با این مسئله شرکت‌های دانش‌بنیانه. یه مطلب این است که ما شرکت دانش‌بنیان داریم، لکن باید افزایش پیدا کنه. مطلب دومم راجع به این است که این کار رو می‌توانیم بکنیم. ما در حال حاضر کمتر از 7000، قدری کمتر از 7000 شرکت دانش‌بنیان داریم. حدود 6000 رو مثلا 600 و اینا، یا 6700 تقریبا شرکت دانش بنیان در کشور وجود داره، که از اینها نزدیک به 4500 شون شرکت های تولیدی هن، بقیه خدماتی و اینا هست. این تعداد حدود 300000 اشتغال مستقیم ایجاد میکنه، که خب رقم نسبتاً قابل توجهی است. البته گفتن تا اونی که حد زدند، اون کسانی که بنده سوال کردم ازشون و پاسخ دادن، بیش از 300000، 320000 حد میزنن اشتغال در این سال 1400 که گذشت اشتغال مستقیم ایجاد میکنه. اشتغال غیر مستقیم خیلی بیشتر از این هاست. من پرسیدم که از این مقدار در 1401 چقدر می شود افزایش داد و بیشتر کرد تعداد این شرکت ها رو. به من گفتن حد اکثر 30%. بنده قانع نیستم. من معتقدم 30% اون رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشه و مورد نیاز کشور باشه و جواب بده به نیازهای کشور. من توقعم از مسئولین این است که 100% افزایش پیدا کنه، یعنی شرکت ها دو برابر بشه. بنابراین 300000 اشتغال مستقیم تبدیل خواهد شد به 600000 اشتغال مستقیم در سال 1401. البته این موجب این نشه که یه شرکتی درست کنیم ما اسمشو بذاریم دانش بنیان در حالی که دانش بنیان نباشه. نه، واقعا شرکت های حقیقتا دانش بنیان باید همت کنن مسئولین ما و این کار رو انجام بدن، به خصوص در بخش هایی که عقب ترند، مثل این بخش کشاورزی که عرض کردیم. ما در بخش کشاورزی مجموع شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی 4% همه شرکت های دانش بنیان ماست. 4% از این شرکت ها مربوط به بخش کشاورزی است، که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمیتی که من اشاره کردم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی،
صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.